بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در سور شک بود در حلیت اکل لحم الحیوان و حرمت اکل لحم الحیوان، که کجاهاست که اصل موضوعی در اون موارد حکومت دارد بر براعت، براعت این که جاری می شود در حرمت اکل لحم او شحم. دو صورت از این صور را که شکی در قابلیت حیوان تزکیه بود، یه صورت از شبه حکمی بود، صورت دیگر شبهه موضوعی بود. این دو صورت را متعرض شدیم و بیان کردیم در این دو صورت اگر نوبت به اصل عملی برسد استصحاب عدم تزکیه حاکم است بر اصالت البراءت و الحلیه. و اما الکلام فی صورت ثالثه، جاییست که می دانیم حیوان قابل تزکیه است، این به ما محرز است، ولیکن شک داریم که بعد از تزکیه از حیواناتیست که اکل لحمش حلال است مثل الغنم و البقر، یا از حیواناتیست که بعد از تزکیه لا یحل اکل لحمها مثل فرض کنید سبعها، حیواناتی که سبع هستند قابل تزکیه هستند کما ذکرنا، اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، احتمال می دهیم از اونها باشد، یعنی حکمش مثل اونها بوده باشد که اکل لحمش حلال نشود، به احتمال می دهیم که نه حلال باشد، چمان که بعضی ها در لحم الارنب این حرف را ذکر کردند، گفتند روایات در حرمت اکلش و حلیت اکلش متعارض هستند. اون وقت نوبت می رسد به اصل عملی، این حیوان قابل تزکیه است یقینه، شک در تزکیهش نداریم، نمی دانیم شارع به نوع حیوان ارنب حکم کرده است که بعد از تزکیه حکمش حکم مثل الغنم است، یا حکم کرده است حکمش مثل فرض کنید ذئب است که به تزکیه پاک می شود، میته دیگر نیست، ولیکن اکل لحمش جایز نیست. خب اینجا انسان بگوید بعد از اینکه مجتهد فحص کرد نوبت به اصل عملی رسید، دلیل اجتهادی به حرمت و حلیت پیدا نکرد، این مثال مطابق با واقع نیست، چون که روایاتی که وارد شده است در این نب در حلیت اینها مخالف موافق با عامه است، تقیه است، اون روایات محرمه و مانع مرجح دارد. روایاتی که میگوید این نب از مسوخات است و نمی شود او را خورد، اونها مرجح دارد. لوح اگر کسی این را قبول نکرد نوبت به اصل عملی رسید، رجوع کردن به کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، بعد از اینکه تزکیهش مفروض این است واقع می شود تزکیه به او، بعد از تزکیه شک داری بر اینکه حرام از خوردنش یا نه، کل شیء حلال به فعلمت ما لا یعلمون، حرمتش را نمی دانی. و خودش هم به اصالت طاره هم رجوع می شود بعد از تزکیه، یقینا پاک است بعد از تزکیه، جای شکی نیست، شکی بود رجوع به اصالت داره، شکی در تصفیه در اون شبهه مستاقیش میاد، این قبول تصفیه می کند یقینا و اونجا جای اصالت لیلیه و رفعن امت ما لا یعلمون است. و اینی که مرحوم شهید ثانی فرموده است الاصل فی اللحوم الحرمت و المن، اصل در لحوم حرمت و من است، این اساس صحیحی ندارد در مقام در این صورت که حیوان قابل تصفیه است و تصفیهش محرز می شود، نه رجوع می شود و اصالت الهلیه و به فرمت ما لا یعلم. بعضی ها در مقام گفتند در ما نهنفی اصل موضوعی داری و باز با اون اصل موضوعی نوبت به براءت و اصالت الهلیه نمی رسد. اون اصل موضوعی در مقام چه بوده باشد؟ می گویند اصل موضوعی استصحاب حرمت العقل است. اون وقتی که این حیوان تصفیه نشده بود خوردنش یقینا حرام بود، چون که مزکا نبود. بعد از اینکه این تصفیه موجود شد احتمال می دهیم این تصفیه مثل تصفیه الذئب بوده باشد که اصل در حرمت و اطفال حرمت مدخلیتی ندارد. اونی که در حال حیات حیوان لحمش و شحمش خوردنش حرام بود بعد از تصفیه هم همون حرمت هست، اصل تصفیه در حلیت مدخلیتی ندارد. حیث ذکرنا در حیوانات غیر معکول اللحم تصفیه فقط حیوان را از میته خارج می کند، حیوان دیگر میته نمی شود تا نجس بشود. بدون جهد ینتفع به جلدهی، به جلدش انسان انتفاع پیدا می کند، پاک است. این استصحاب حرمت را کردن. خب استصحاب حرمت چی شد؟ نتیجه چی می شود؟ نتیجه اش این است که علم به حرمت قبل تصفیه و حرمت عقل قبل تصفیه، شارع اعتبره علما به حرمت عقل بعد تصفیه. پس من عالم هستم به حرمت علم تصفیه، خب جای براءت نمی شود، جای براءت در صورت شکی در حلیت حرمت است. و سابقا هم در اول تنبیه شوارد می شدیم یک شردیم که مراد از اصل موضوعی این نیست که موضوع محرم را تعیین کند، مثل اون صورت سابقه که استصحاب عدم تصفیه موضوع حرمت العقل را تعیین می کرد. مراد از اصل حاکم گفتیم ولو حکومت به جهت این است که موضوع براءت که شکی در حرمت علیت است اون شکی را از بین می برد. چه گفتیم؟ مرحوم آخوند ورود می گوید و می گوید موضوع براءت شکی من زمین الزهات است. وقتی که شک از ناهی از جهت سابق حکمش معلوم شد دیگر موضوع براءت نیست، که داستانش انشاءالله خواهد آمد. این استصحاب حرمت را کردند. این استصحاب حرمت را حساب بکنیم ببینیم هست یا نیست. این حیوان را در حال حیات تارتا حیوان مثل حیوان اذنب می شود که محل کرام است. انسان در وقتی که فرض بفرمایید اذنب زنده است می خواهد از لحم او یا شحم او بخورد، یعنی یکی چی می برد می خورد، چون که همش را یه سا که نمی شود بلعی کرد حیوان را. اگر این حرمت عقل را می گویید این به جهت این از شانی که ما قطع می کنیم، قطع می کردیم که بخوریم و میته بود، ما قطع من الحیه میتتون، اون عضوی و اون لحمی و اون شحمی که از حیوان الحیه قطع بشود او میته است، لا یجوز اکله، ولو از غنم که محل محلل الاکل است، از او انسان که مرسوم هم بود در اون غنمی که در زبال بود، ایلیهشون خیلی سقیل می شد، بدون جهت از او می بریدن تا حیوان سبک بشود بتواند راه برمند. امام علیه السلام در اون روایات فرمود اون ایلیهی که از غنم قطع می شود، غنم هنگ می تپید، نمی شود او را خورد. پس اگر مراد این که این ارنب در حال حیاتش جایز نبود ناخوردن، مراد این حرمت اکل است، این قطعا موضوعش منتفی شده است. چرا؟ چون که این حرمت به عنوان میته بود، چون که اکل اکل میته بود، الان این ارنب مزکاست، موضوع میته قطعا مرتفع شده است. شما کدام استصحاب را می کنید؟ استصحاب حرمت المیته نمی شود. یک چیزی بگویم اینجا متذکر بشوید، ممکن است کسی بگوید ما اصل حرمت را استصحاب می کنیم، نه اون حرمت خاص را. اصل حرمت اکل، اون طبیعی حرمت اکل که طبیعی است و جامع است، او را استصحاب میکنیم. میگوییم عیب ندارد، دست شما درد نکند، ولیکن این استصحاب قسم ثالث از خودیست، این استصحاب جاری نیست، چون که یه فرد از حرمتی که در اون زمان قطعا موجود بود، حرمت اکل به عنوان جزء المبان من الحی بود، اون فرد از حرمت قطعا منتفی شده است. احتمال میدیم مقارنه با حدوثان حرمت یا مقارنه با ارتفاع حرمت، اون حرمت که مزکا شد یا حرمت دیگری هم بوده باشد و اون این از چون که مثل زیب از خوردنش حرام بوده باشد. خوب این یک بندارد جامع حرمت را استصحاب کردن، ولیکن استصحاب قسم ثالث از کلی میشود و در استصحاب قسم ثالث از کلی استصحاب اعتباری ندارد، برای اینکه عمی زوده، درست توجه کنید چرا اعتبار ندارد، برای اینکه استصحاب در قسم ثانی از کلی چه معتبر است، چون که ما همون در موارد استصحاب کلی قسم ثانی همون استصحاب شخص می کنیم، همون شخص را استصحاب می کنیم، اسمش را که استصحاب کلی میگوییم، این سرش این است. فرض بفرمایید کسی که وضو داشت از او بللی خارج شد، مرددن بین البول و المنی، یقینا بلل پاک نیست، یا بول است یا منی، در این صورت میگوییم اگر این شخص وضو گرفت استصحاب حدث جاری است، با اون حال نمیتواند مست کتابت قرآن بکند و نمیتواند نماز بخواند، چون که لا صلاة الا بطهور استصحاب بقاء حدث است. استصحاب بقاء حدث که کلی قسم ثانی است، نه معناش عبارت از این است که ما کلی را استصحاب میکنیم، حقیقتا کلی را حقیقتا استصحاب نمیکنیم، چون که ادله استصحاب که لا تنگز و یقین به شک است، اینها تعبد به بقاء وجود سابقی است. در موارد استصحاب اون متیقن که وجود سابقی داشت، وجود که تعبیر می کنم از زیگ خناق است، ولو استصحاب عدم که می شود، استصحاب ذر عدم سابق است، همون عدمی که در سابق بود، همان وجودی که در سابق بود در موارد استصحاب وجود، همان وجود سابق را تقبل جرد می کند انسان من حیث العمل، همان وجود سابق را جرد می کند بر اون زمان ثانی هم، به حیث این که اون شی اگر موجود بشود همان بقای شی اول است، همون وجودی که در اول بود همون است. و اگر بقا حقیقی بوده باشد تعبد است که علم داری به بقا، ولیکن تعبد به علم به بقاست. بقا یعنی همون وجود سابق. اگر یه فردی یه انسانی متولد بشود و او بمیرد، بعد مقارنن لوفات او انسان دیگر متولد بشود، این بقای اون انسان اول من حیث الوجود نیست، بله مفهوم باقی است. یعنی به او هم انسان شد که مفهوم انسان منطبق بود، به این دیگری هم منطبق است، ولیکن بقای وجود سابق نیست، این حدوث وجود آخر است. چون که کلی وجودات دارد، اون وجودش که بود او قد ارتفع و حدث وجود آخر، این بقای وجود اول نیست. در موارد استصحاب تعبد به بقای شیء خارجی است که اون شیء باقی است. علم به بقا داری یا تعبد به بقایش است یا تعبد به علم به بقایش است. بدون جهت در موارد استصحاب باید ما احتمال بدهیم اونی که در سابق موجود بود همان وجود باقی است، به همان وجود. بدون جهت در استصحاب قسم ثانی از کلی ما همان وجود را بله استصحاب میکنیم که در سابق بود، چون که احتمال میدن بعد از وجود گرفتن اون وجودی که سابقا موجود شده منی بود، جنابت بود و همون جنابت به همون وجود باقی است. این که استصحابش استصحاب کلی میگوییم، یعنی وجود سابقی را به عنوان جنابت اضافه بدهیم، متیقن نیست، مشکوک است. به عنوان حدث نسبت بدهیم، متیقن است. این که استصحاب کلی میگویند، معنای استصحاب کلی این است که وجود سابقی انطباق این کلی بر او قطعی بود. بدون جهت به ترکن سابق میگویند کلی است، نه اینکه ما اون کلی را حقیقتا استصحاب میکنیم، نه، احتمال میدیم همون وجود شخصی که در خالص بود همون احتمال میدیم باقی باشد. بدون جهت اگر بدانیم که اون وجود نیست، احتمال وجود آخر بدهیم، این کلیه قسم ثالث میشود، استصحاب اعتباری ندارد، استصحاب جزء وجود سابقی است. در حقیقت ما همون وجود سابقی شخص است، او را میگوییم اون شخص باقی است. اسمش را استصحاب کلی میگوییم به جهت اینکه وجود سابقی اضافهش به شخص متعرکن نیست، محرز نیست. اضافهش به حدث اکبر محرز نیست، اضافهش به حدث اصغر محرز نیست، اما اضافهش به طبیعی و مطلق الحدث محرز است. بدون جد اسمش را گفتن استصحاب قسم ثانی کلی، و الا در حقیقت اون هم استصحاب شخص است. همون شخص سابقی را احتمال میدیم باقی بماند، و بدون جهت ادله استصحاب میگیرند، منتها عنوان کلی به اون منطبق است و اون کلی هم اثر دارد، وجودش عنوان حدث اثر دارد. لا یمسه الا المطهرون، لا صلاه الا بطهورین، با حدث نمیشه نماز خواند. بدون جد استصحاب میکنیم، بدون جد در مواردی که اون کلی که متعقن است اون عنوان اثری نداشته باشد، خودش خود اون کلی حکم شرعی هم نباشد، مثل مثلا حکم تکلیفی، مثلا الزام و انحال سال دارش نباشد، بدون جد اون استصحاب جاری نیستیم که اثری ندارد. اثر مال اون شخص خارجی است. چون که اون شخص خارجی را استصحاب می کنیم، نسبت به انطباق عنوان کلی به او محرز است و متیقن است، و عنوان کلی هم اثر دارد یا خودش اثر است، بدون جد استصحاب می کنیم. علی هذا الاساس ما در ما نحن فی اون کلی حرمت حرمت لک، چه اون وقتی که این حیوان زنده بود اون کلی اون وجودش که محرز بود اون حرمت به عنوان المیته بود، چون که ما گتر من الحی میت میتت او قطعا مرتفع شده است. و شک در این است که در اون وقت یا این در تشیه حرمت دیگری آرز شده است به عنوان ولی خود این حیوان یا نه، شک در حدوث است، اصل دم حدوث است. عرض می کنم یه حرمت را می دانیم که به اون حرمت این است که اون کسی که فرض کنید با چاقوی خورده از گوشت این نبی که فرار می کرد برید کباب شد، اون حرمت را می دانیم، اون حرمت به عنوان می ترست، اون حرمت را می دانیم به عنوان می ترست، یعنی مقتول من الحی میتون او را می دانیم، او قطعا مرتفع شده است چون تصفیه کرده ای. شک داریم در حدوث حرمت آخری، این حرمت آخر است غیر از حرمت منشه اولی که قطعا موجود بود و مرتفع شده، شک در حدوث حرمت طویل دیگری وسیع دیگری داریم، اصلا درمشه اسم سالس هم این است دیگر. و اما اگر حیوان از حیواناتی باشد که نه می شود او را به یه لقمه خورد، حیوان حیوانی است که دیگر خوردن او در حال حیات احتیاج ندارد برای اینکه قطعی از او بشود، اون حیوان را در حال حیات همین زور خوردن که همین زور گذاشت دهنه قرطی کرد و فرستاد و اون چیزی که هست جایی که باید بفرستد، این اگر بوده باشد این نه اصلا حالت سابقش محرز نیست، این حرمت را ما یقین نداریم، ما دلیلی نداریم که تا حال پیدا کرده باشیم که حیوان حی را حیاً خوردن حرام است. اگر خوردنش به تقطیع بشود او میته میشود، فرض اول است. و اما حیوان حی را همین زور توجه کردی حیاً میخود بارد، مثل چه چیز؟ سعبه کنید ها، مثل این که فرض کنید رفته تو آب شنا میکنن، همان تو اون آب دید که یه ماهی قذب و ماهی تمیز باری چیز میاد همین زود تو آب گورتش داد، توجه کردید فرض بفرمایید. یا مثلا حیوان دیگری در اون ماهی کلامی هست و نمیخوام دیگه از موضوع به خارج بشم، حیوان دیگری فرض بفرمایید، بله حیوان دیگری است معقول الله، توجه کردید همین زود گذاشت و بله کردید بود، دلیلی بر حرمت او نداری. خب افروز داشته باشیم، افروز دلیل هم داشته باشیم که حیوان حی را حیاً نمی شود خورد، این می شود حرمت ثانیه دیگر، شارعی حرمت دیگری جعل کرده. این حیوان اون وقتی که زنده بود دو تا حرمت داشت، یه حرمت اکلش به نحو تقطیع این به عنوان میته بود، یه حرمت اکلش به معنه و حیوان حی. خب الان فرض کنید تصفیه کردیم این حیوان حی نیست، اون حرمت هم قطعا برداشته شده است، شک در حدوث حرمت ثالثه است. شما اگر بخواید چه چیز را استصحاب میکنید، شخص را استصحاب بکنید استصحاب شخص چون مرتفع شده است، کلی را اگر کلی حرمت را استصحاب بکنید این میشود قسم ثالثه از کلی. این که در کفایه در بحث استصحاب دارد که کلی تارتن در خود حکم استصحاب کلی می شود و اخرى استصحاب کلی در موضوع حکم می شود، در خود حکم مثل این مثال ها که خدمت شما عرض کردم، اینجا اگر استصحاب حرمت بکنید استصحاب در خود کلی می شود که اون حکم است، ولیکن قسم ثالث از استصحاب داری نمی شود، در قسم ثالث از کلی بدون زد استصحاب مزرا ندارد. وقتی که مزرا نداشت رجوع می شود به چه چیز؟ رجوع می شود به کل، اصل موضوعی ثابت نشد، رجوع می شود به کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا رجوع می شود به رفع عن امت ما لا یعلمون، بله که مرفوع است اونی که این حرمت اصلی این بله حرمت عقلی که هست اگر بوده باشد، بله فرض بفرمایید مرفوع است. اگر گفتم آنی که گفتنی بود و آنی که اشخاصی که باید ملتفت بشون ملتفت باید بشون، و آن این است که اگر کسی کل شیء حلال را منکر شد، گفت قاعده حلیت تمام نیست، در شبهات حکم میگه. کما آنجا همین زور میگفتیم اگر در روایت مسعده اون حرف ما را کسی قبول کرد که روایت مسعده شبهه حکمی را هم میگیرد فهوه، و الا در شبهات حکمی قاعده حلیت دلیل ندارد. روایات حل را خواندی بدون جهت، کسی اگر قاعده حل را از ید ما گرفت عیب ندارد بگیرد و ببرد، اون هم را اون هم را او ببرد، ولیکن دو فهمت بالا علمون که گرفته نمی شود. و در جواز العقل لازم نیست احراز حلیت بشود. درست توجه کنید سرز می کنم، در جواز العقل لازم نیست حلیت عقل حیوان احراز بشود. کسی بگوید قاعده حلیت بود، حلیت احراز می شد و زائل می شد عقلش. و اما وقتی که قاعده حلیت از دست گرفته شد، پس ما دلیلی بر حلیت یا اصلی که بگوید این حیوان حلال اللحم است نداریم. میگوییم در خوردن لازم نیست که حیوان حلال اللحم بشود. همین که حرمت ثابت نشد که این حرام است. و حدیث رفت گفت اگر حرمت هم باشد تو مآخذ به او نیستی، خب معناش این است که مآخذ نیست مثل سایر محرماتی می شود که حدیث رفت حرمت آنها را برداشته و عذر درست کرده است، احراز حلیت نمی خواهد. کسی بگوید اصل این است که شارع به این جعل حلیت نکرده، خب شارع جعل حلیت نکرده، خب شارع جعل حلیت نکرده، نکرده باشد حلیت خواست. حرمت وقتی که ثابت نشد می شود او را مرتکب شد. استصحاب برای کلف علمت ما لا یعلمون، بلکه استصحاب عدم جعل الحرمت علامازه کرنا ثابتن مقتضاش این است که برای اینکه بله توجه کردید این برای حرام العقل نیست، حرمت عقل ندارد، حرمت العقل کافیست در اینکه ما توجه کردید بتوانیم این را مرتکب بشن. و ثابتن هم گفتیم که استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل اباحه اینها با هم تعارضی ندارن، چون که مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقط مخالفت انتظامیه است و مخالفت انتظامیه معلوم بین اجمال محصوری ندارد. اونی که محصور است در باب اصول غیر از محصور در باب طلق و امارات است، موجب تعارض در طلق امارات علم اجمالی به کذب احد الطریقین است، و اما در اصول عملیه علم اجمالی به کذب احد الاصلین موجب تعارض نمی شود، بلکه موجب تعارض منحصر است در اصول و عهد الامرین لزوم المخال ترخیص در مخالفت قطعیه یکی هم تعبد به متناقضه. شاله میگه من کاری ندارم، نه حرمت جعل کردن نه ایباها، این شالی ندار، این تعبد به متناقضه نیست، تعبد به ارتفاعیز دین نیست که لهما سالسه سالیس از این است هیچ کدام را جعل نشرده باشه. پس علا هازا در این صورت اصل در لحوم حرمت از اساسی ندار. و اما شبهه موضوعی هم حکمش واضح شد که شبهه موضوعی دیگه خیلی روشن است. نمیدانم اینی که این لحمی که مثلا فرض کنید فرستادن خونه ما لحم الغنم هست مزکاس یقینه، لحم الغنم هست یا لحم الغنم هست یا از اون قسم از ماهی هاست شانها را نمیشود خون، یا از اون قسم ماهی هاست که نفلس دارد میشود و مارا خود همین جور فرستاده توجه کردی. خب در واقع خب تصفیه که احراز شده است، اخراج یلوا شده است یا زبه شده است این بلایش با در این صورت چه جور میشود؟ در این صورت کل شیء فیه حلال و حرام
من شهلال خوبی را اشکال داری می شود لحظ مزکای بسمش غنم باشد حلال است این ند باشد حلال نیست بله قسم حلال دارد قسم حرام دارد ولی شهلال نهد تا تعریف حرام رو به خود اینگی همون روایات ساشد می شود همون روایاتی که از همون روایات مهم که سعیه عبدالله ابن سناد و اون روایت مسعدت ابن صدقه قطعاً حکومت دارن دیگر اشکال اینجا قایده هل نداری که در شباد حکمیه بود اون اشکال هم اینجا داری نمی شود حاضا تمام کلام در صورت سالسه شبه حکمیه و موضوعیه یه صورت کردیم اینجا بله مطلبش واضح بود و اما صورت رابعه شیخونا شما در خواب بودی تصفیه بلیتوان مهرز است در اون وقتی که موجود بود قطعا قابل بود حیواری است گوش کنی دیگر شیخونا سلام اصحار میکنی ولی برای حرف ناخن شما باید بر حرف حق اصرار کنید این توقع از شما این است فرض ما این است این حیوان یا غنم است که قابل تصفیه است توجه کردید یا فرض کنید بر این که ثعلب است که اون هم قابل تصفیه است دلیل داریم بید چون حیوان قابل تصفیه است و تصفیه هم شده کلام ما اینه منطقا نمیدانیم بر مزکای این حیوان شاره حکم کرده است اون حکمی را که بر مزکای نعب کرده بود مزکای نعب مزکاست منطقه بجلده منطقه ولیکن نمیشود بود اون حکم را کرده است یا به مزکای جناب بدلو و غنم کرده است که میشود بود کلام در این جا بود بله این در ما نهله این هم همین جور و اما صورت سالسه رابعه صورت رابعه در صورتی است که این حیوان قابل تصفیه بود شکی در تصفیه حیوان ناری در شکی در بقای قابلیتش تصفیه داری اون حیوان اون وقتی که موجود شد قابل تصفیه بود یقینه الان نمیدانم در این زمان هم قابل تصفیه هست یا الان قابل تصفیه نیست یه مثالی در عبارات میزنم توجه کردی یه مثالی در عبارات میزنم و اون مثالی دست که حیوانی زلاله شد فرض بفرمایید اول مرغ بود توجه شدید یا غنم بود یا شتر بود که قابل تصفیه بود بلا اشکال بعد از اینکه نجاست خال شد شک داریم که قابل این نجاست خال شدن این رو از قبول تصفیه خارج می کند یا نمی کند البته این مثالی که گفتم مثال فرضی است حیواناتی که زلال هستن قابل تصفیه هستن بدون در تصفیه شدن شدن پاک می شود بلکه حلال العکل نیستن محرم العکل است بدون جهت از حیوان جلالی که تصفیه شده است چیزی در صلات همراه مصلی بوده باشد نمازش باطل است چرا؟ چون که حیوان جلال غیر معقول اللحن است و استصحاب اجزا و توابع غیر معقول اللحن در صلات مبتل صلات است کمان که در بحث فقه ذکر کردی فقط در اون دلیل این باب مثال کردن که شکی می کنیم برای این که جلل حیوان ما از قابلیت تصفیه خارج می کند یا نمی کند و اما مثال واقعیش این است حیوانی را فرض کنید ولی فرض کنید حیوانی را زدن یا حیوانی فرض بفرمایید زخمی شده است انسان به سر اون حیوان می رسد می بیند که توجه کردید این گوسفند است دارد اون نفس های آخریش است نمیداند این حیوان مثلا میبیند که مثلا فرض کنید اودادش هم مثلا فرض بفرماید یکیش هم رفته است، بریده شده است، زخمی است، نمیداند این حیوان قابل تصفیه است، فعلا قابل تصفیه است، اما یه وقتی قابل تصفیه بود، اون وقتی که فریاداد میشد، اون وقتی که بله میخورد و میخوابید قابل تصفیه بود، یعنی نمیداریم که الان قابل تصفیه است. یعنی مثال حدیثی که این موارد است، در این موارد اگر دلیلی نداشته باشیم، اگر دلیلی نداشته باشیم بر عدم قبول این تصفیه یا قبول این تصفیه، دلیل نداشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم خب دلیل استادی متبع جایز اصل عملی هم نمی شود، اگر دلیل استادی نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی بقای قابلیت هست، چی نه اون قابلیت باقی است، اون قابلیتی که یا جزء تزکیه هست یا قید تزکیه هست، مثل قید بوده باشد، مثل قید سلاب که ویزوش سابقان ویزو داشت، از آن شکل که میکند مغرب شد ویزوش باقید یا نیست سابق قید را میکنه که ویزو را، اینجا هم این دوریستی سابق بقای قابلیت میشود، وقتی که سایر مایع تبرفی تلشیه پیوارت از زب هست و زب اوداد هست، مثل تقریبن اینه که بزابه مسلمان هست، بله ذاکرم اسم الله هست، اونها هم مهرد شد احراز می شود تصفیه، چون که شاره گفته ازا حیوانی که قابل است، حیوانی که مثلا قابل است، اگر این امور واقع بشود بله این امور تصفیه تون با اون قابلیت یا مقیدن با اون قابلیتی که به نعنی تقیید و شرطیت هست تصفیه تون مهرد شد. تصفیه را امری مسببی هم بگوییم دیگر بهتر، ازا وقت حاضر بود تیه کنه تصفیه، چون تسبب تسبب شرعی شانه اعتبار کرده گفتیم امر حقیقی نیست، تسبب این دل عرف هم نبود، امریست مترتب می شود توضیحش انشاءالله فرده.